18:30 در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر دادگستری ایران میگوید رفع حصر خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت است. وزیر کشور امارات اعلام کرد زنی به اتهام قتل آموزگار زن آمریکایی دستگیر شده است. و ولادیمیر پوتین گفت سرزمین کریمه همواره جزو خاک روسیه باقی خواهد ماند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران رفع حصر از مهدی کروبی و امیر حسین موسوی را خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت حسن روحانی دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی پور محمدی روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای رفع حصر دارد گفت: مکرر گفتیم که این موضوع در حوزه خارج از جایگاه تصمیم‌گیری دولت است. وی افزود دولت تصمیم گرفته در حوزه خود متمرکز باشد و سعی کند آن مقداری که در حوزه‌های دیگر سهم دارد فعالانه برخورد کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 از بهمن سال 89 بدون محاکمه در حصر به سر می‌برند. وزیر کشور امارات روز پنجشنبه اعلام کرد زنی به اتهام قتل یک آموزگار زن آمریکایی دستگیر شده است. به گفته وزیر کشور امارات، این زن همچنین قصد داشته بمبی در مقابل منزل یک پزشک آمریکایی کار بگذارد. هویت متهم هنوز اعلام نشده است. یک آموزگار زن 37 ساله آمریکایی روز دوشنبه در یک مرکز خرید در شهر ابوظبی با ضربات چاقو به قتل رسید. این قتل در دستشویی عمومی یک مرکز خرید رخ داد. آموزگار کشته شده دو پسر دوقلوی 11 ساله داشته که در حال حاضر تحت نظر پلیس منتظر رسیدن پدر خود هستند. در ابتدای پاییز یک گروه جهادی طرح حمله به آموزگاران آمریکایی در خاورمیانه را مطرح کرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه خود در برابر نمایندگان پارلمان و مقامات بلندپایه این کشور غرب را متهم کرد که از بحران اوکراین برای لطمه زدن به روسیه استفاده می‌کند. آقای پوتین سرزمین کریمه را برای روسیه مقدس توصیف کرد و گفت این منطقه همواره جزء خاک روسیه باقی خواهد ماند. روسیه در ماه مارس گذشته شبه جزیره کریمه واقع در اوکراین را به خاک خود منضم کرد. ولادیمیر پوتین تأثیر تحریم ها را بر اقتصاد روسیه رد کرد و گفت کشورش در این چالش ها پیروز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارزش روبل روسیه در مقابل دلار از آغاز سال جاری 60% کاهش یافته است. آقای پوتین در سخنرانیش فساد مالی را خطری برای امنیت ملی روسیه خواند و خواستار مبارزه جدی با این پدیده شد. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تعمیق همکاری‌های استراتژیک آمریکا و اسرائیل را روز چهارشنبه به اتفاق را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس این طرح همکاری‌های آمریکا و اسرائیل در زمینه‌های دفاعی و امنیتی، انرژی، تحقیقات و توسعه، بازرگانی، کشاورزی، مدیریت آب و دانشگاه‌ها گسترش می‌یابد. بر پایه این طرح، ذخایر سلاح‌های آمریکا در اسرائیل با 200 میلیون دلار افزایش به 1.8 میلیارد دلار خواهد رسید و موجب تسهیل اقدامات نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد شد. اسرائیل نیز می‌تواند در موارد اضطراری از این ذخایر استفاده کند. این طرح در ماه سپتامبر در مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا تصویب شده بود و برای اجرایی شدن باید به امضای رئیس جمهور این کشور برسد. به پایان خبرهای مهم این ساعت رسیدیم، اما ادامه میدیم مجله خبری رو با مجله یک خانه یک زمین.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و باز هم با شما با دو بخش، بازگشت علائم حیاتی به دریاچه ارومیه.
من مشکلم اینه که چرا شروع نمیشه،
و رابطه آلودگی محیط زیست با افزایش آمار سرطان.
زباله‌ای که در مدت غیر خطرناک و خطرناکش جدا نشده باشه میتونه سوزوندن اون حتی افزایش بده مسمومیت و آلودگی های محیط زیستی رو.
یک خانه یک زمین،
بازگشت علائم حیاتی به دریاچه ارومیه خبر روز چهارشنبه سازمان حفاظت محیط زیست و بسیاری از خبرگزاری‌های ایرانی بود. این علائم حیاتی به گفته مسئولان از بارندگی‌های اخیر آمده که باعث شده آب دریاچه تا 30 سانتی متر بالا بره. وضعیت این دریاچه پیشتر بسیار بحرانی توصیف می‌شد، اما حالا که برف و باران در این منطقه باریده، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفته امید برای نجات این دریاچه زنده شده و شرایط فعلا بحرانیه. به گفته او سالانه حداقل نیاز اکولوژیک دریاچه ارومیه 3.1 میلیارد متر مکعب آبه. برای نجات دریاچه ارومیه که حالا در شرایط بحرانی قرار گرفته، ستاد احیا تشکیل شده و بر این اساس 26 پیشنهاد برای نجات تصویب شده که اجرای بعضی از اونها هم شروع شده. طرح توسعه کشاورزی پایدار برای نجات دریاچه ارومیه یکی از این موارده که گفته میشه از اردیبهشت سال جاری آغاز شده که مسئولان میگن بعد از 7 ماه که از اجراش میگذره نتایج خوبی هم داشته. به گفته بعضی از مسئولان محلی و محیط زیستی، کشاورزان در این منطقه برای اولین بار در کشت پاییزه در مزارع نمونه یا آزمایشی که پایلوت خونده میشه از نتیجه و تجربه های این طرح استفاده کردند. شعار این طرح کشاورزی پایدار برای نجات دریاچه ارومیه است. این نوع کشاورزی در 41 مزرعه به عنوان نمونه تا الان انجام شده. روش هایی که به گفته بیژن کوشان، زمین شناس و پژوهشگر محیط زیست مقیم شهر کلن در آلمان که بارها برای بررسی شرایط این دریاچه به منطقه سفر کرده، باید از سالها پیش پیاده می شد.
در سال 1980 در سازمان ملل این مسئله روند توسعه پایدار رو درباره صحبت کردند که مورد استقبال زیادی قرار گرفت. میگه که شما وظیفه ای دارین، باید اون محیط زیستی رو که زندگی میکنید طوری نگه دارید بهش خسارتی وارد نشه، تمیز نگه دارید به طوری که وقتی که میرسه به دست نسل آینده مشکلاتی نداشته باشن. این کاریست که الان در رابطه با دریاچه ارومیه انجام داره میشه. همه کارهای اونجا رو تصدیق میکنم، ولی من مشکلم بیشتر اینه که چرا شروع نمیشه.
نماینده دفتر سازمان خاروبار کشاورزی جهانی در تهران در بازدیدی که هفته گذشته از بخشی از این دریاچه داشت اعلام کرد فاو برای همکاری‌های فنی با ایران برای کمک به حل بحران دریاچه ارومیه آماده است. از جمله مواردی که این سازمان پیشنهاد کرده، مدیریت پایدار زمین‌ها، جنگل و منابع آب و مقابله با خشکسالی و بیابانزایی است با مشارکت دولت. دریاچه ارومیه که در شمال غربی ایران و در منطقه آذربایجان بین دو منطقه شرقی و غربی تقسیم شده، بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آبشور دنیاست. دلیل اهمیت نجات این دریاچه جلوگیری از تخریب گسترده زمین در این بخش و فرسایش توسط بادهای نمکی در محدوده 10,000 هکتار از زمین‌هایی که نزدیک این دریاچه وجود دارند. این فرسایش تأثیرات منفی بسیار جدی بر کشاورزی و زندگی و سلامت مردم و محیط زیست منطقه گذاشته. بیژن کوشان که پیشنهادهایی رو هم به کمیته احیای دریاچه ارومیه ارائه کرده، از برخی مواردی میگه که در این شرایط باید در نظر گرفته بشه.
راهکارها رو پیدا کردن که چطوری میشه نجاتش داد. یه برنامه 10 ساله گذاشتن مسئولین در ایران، از اشخاص هم به عنوان مشاور استفاده میکنن. این قسمت اولش تموم شده. قسمت دوم این راهکارها شروع بشه، مسئله آبشه، مسئله کشاورزیه، مسئله آگاهی رسانی به مردم، مسئله مشکلاتشه، یعنی آینده نگریشه. قسمت سومش اینه که اگر به اون حدودی که به اونجا اگه برسن بیوسفر درست میشه، یعنی حیوانات دریایی سخت پوستان دوباره زندگی میکنن، پرندگانی که میان اونجا به عنوان مهمان میتونن از اون تغذیه بکنن، اینو باید نگهداری کرد. این 10 سالی که طی میشه باید تمام این مشکلات رو رفع کرد، بعد باید اینو نگهش داشت. برای این کار اون پیشنهادی که دادیم برای یک مرکز پژوهشی علمی تحقیقاتی خیلی کار دقیقی بوده، یعنی اون میتونسته 24 ساعته این دریاچه رو کنترلش بکنه.
حالا که گفته میشه نشانه های زندگی در دریاچه ارومیه دیده میشه، قراره به زودی برخی دیگه از مصوبات احیای این حوزه آبی پیاده بشه، چرا که به گفته مسئولان احیای این دریاچه اگر ارومیه به طور کامل خشک بشه، احیای آن بسیار دشوارتر خواهد بود.
یک خانه، یک زمین.
رئیس انجمن سرطان کشور چند وقت پیش اعلام کرد سرطان به زودی معضل اساسی در کشور میشه. حالا معاون وزیر بهداشت گفته برای سرطان اداره درمان تشکیل شده. بر اساس آمار وزارت بهداشت دلیل دست کم 30,000 مرگ در ایران در هر سال سرطانه. اما به گفته همین وزارتخونه اوضاع هنوز اونقدر وخیم نشده و آمار سرطان در کشور از بسیاری کشورها پایین تره. شاید یکی از این کشورهایی که وزارت بهداشت از اون نام نبرده ایتالیا باشه که بر اساس آمار رسمی میزان ابتلا به سرطان در جنوب اون رو به افزایشه. بعضی از تلاشگران محیط زیست در ایتالیا در پژوهش‌ها و فعالیت‌هاشون در پی این هستند که ارتباطی بین وضعیت محیط زیست ایتالیا با افزایش آمار سرطان در کشورشون پیدا کنند. یکی از این گروه‌ها در زمینه خطراتی اطلاع رسانی می‌کنه که محیط زیست رو تهدید می‌کنه و این خطرات به انسان‌ها برمی‌گرده. این گروه در این کشور شهرت بیشتری پیدا کرده به دلیل اینکه بنیانگذارانش مادرانی هستند که فرزندانشون رو در منطقه جنوب یعنی سیسیل و منطقه ناپل به خاطر سرطان از دست دادند. اعظم بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا که با این گروه در ارتباط بیشتر توضیح میده.
اینا یه گروهی از مادران هستن که تحت عنوان مادرانی از سرزمین آتش گرفته و یک برنامه با عنوان زمین در دستان من از کارشون رو شروع کردن در حدود 4-5 سال گذشته. اکثر اونها فرزندانشون رو یا یکی از اعضای خانوادهشون رو به خاطر بیماری سرطان از دست دادن. فعالین اکتیویست محیط زیست برای اونها کمپینی رو تشکیل دادن و در واقع توری رو گذاشتن براشون در تمام شهرهای ایتالیا که اینها آمار بدن و اطلاع رسانی بکنن. چند نفر از مسئولین محیط زیست و بهداشت عمومی به اونها گفته بودن که این روش بد زندگی مردم در جنوب ایتالیا است، مثل مصرف بالای مواد مخدر و الکل و یا اینکه غذاهای چرب که باعث شده ابتلا به سرطان به لحاظ آماری در مناطق جنوب ایتالیا نسبت به شمال ایتالیا افزایش پیدا بکنه. گروهای محیط زیستی کمک کردن به اینها که بتونن به لحاظ آماری اطلاع رسانی بکنن در این مورد که توی این پروژه حتی کودکان زیر 2-3 سال از دست رفتن به علت سرطان که هیچ سابقه خانوادگی هم نداشتن و حیوانات حتی توی این ماجرا آمار مرگ و میر مشکوکشون افزایش پیدا کرده که رسیده به موضوع دفن زباله‌های مسموم و کارگاه‌هایی که ساخته شده با هزینه‌های بسیار هنگفتی برای زباله سوزی. زباله‌ای که در مبدا تفکیک نشده باشه، غیر خطرناک و خطرناکش جدا نشده باشه، مطمئناً میتونه سوزوندن اون حتی افزایش بده مسمومیت و آلودگی‌های محیط زیستی رو.
اما در ایران چطور؟ آیا ارتباط مشابه بین وضعیت زیست بوم، تخریب محیط زیست و افزایش آمار ابتلا به سرطان وجود داره؟ هنوز حتی آمار مشخص و رسمی درباره این بیماری در ایران منتشر نشده. وزیر بهداشت میگه افزایش سرطان در ایران نشون دهنده که وخیم بودن شرایط سلامت در کشور نیست. دلایل رشد سرطان در ایران به شکل مشخص معلوم نیست، اما گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود داره، از جمله شرایط نابسامان زیست محیطی که این سالها گریبان کشور را گرفته، از هوا و آب و خاک و غذا و سبزیجات آلوده گرفته تا از بین رفتن جنگل‌ها و فضاهای سبز و بیابانسایی، شرایطی که معمولاً کمتر به اونها در کنار مصرف سیگار و غذای ناسالم و ورزش نکردن افراد اشاره میشه. اعظم بهرامی که در ایتالیا در این زمینه پژوهش کرده درباره وضعیت ایران در مقایسه با ایتالیا در این زمینه میگه
سرطان پوست و پستان و معده توی سال 87 مطابق آماری که در صفحه رسمی مؤسسه تحقیقات درمان و آموزش سرطان ذکر شده رتبه اول تا سومو داشته و سرطان ریه رتبه نهمو داشته، در حالی که آماری که سال 92 به صورت غیر رسمی از سمینارها بیرون اومد این بود که سرطان پستان همچنان رتبه 1 داره در بین زنان و سرطان معده و ریه به صدر جدول اومدن. این نشون میده که علاوه بر مشکلات ژنتیکی، مشکلات محیط زیستی که باعث میشه و عامل استرسی که شدت در حال افزایشه، عواملی که باعث ایجاد سرطان میشه رو به صورت رسمی اعلام نمی‌کنیم. مسئله خودروها، مسئله بنزین یا مسئله همین زباله‌های صنعتی و مسمومی که در طبیعت رها میشه بعد ردیابی بشه که چه گروه‌هایی هستن که با منافع کوچک و اندک گروهی و منافع کوتاه مدت به این شکل سلامت جمعی جامعه رو، سلامت نسل آینده رو به خطر میندازن.
به گفته یکی از مسئولان مرکز تحقیقات و تغذیه، کودهای شیمیایی باعث سرطان معده میشه که در سالهای گذشته در مناطقی از ایران افزایش پیدا کرده. پارازیت‌ها بر اساس برخی گفته‌های مسئولان یکی دیگه از عوامل افزایش سرطان در کشوره. سرطان خون بین کودکان به دلیل آلودگی هوا و ذرات معلق افزایش پیدا کرده. همه از مواردی هستند که به محیط زیست برمیگردند، محیطی که وضعیتش در چند سال گذشته بهتر نشده و روز به روز با بحران کم آبی و آلودگی آب و هوا وخیم‌تر هم شده. نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای رادیو فردا بفرستید. zist@radiofarda.com